ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی شنبه 18 بهمن سال 1393 برابر با 7 فوریه 2015 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در این مجله خبری که از گزارش و گفتگو، خبر و تحلیل بهترین ها رو برای شما گرد آوردیم. اگر در ایران شنونده ما هستید، امیدوارم نخستین روز هفته رو با کامیابی پشت سر گذاشته باشید. و در دیگر نقاط جهان برای شما شنونده جان رادیو فردا آخر هفته امن و آرام آرزو میکنم. در ابتدا با بهروز کارونی همراه میشیم و سراغی از دنیای اخبار میگیریم از ایران و دیگر نقاط جهان. سلام و درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام آرش عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف و فیلیپ همند وزیران امور خارجه ایران و بریتانیا روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و درباره برنامه هسته ایران گفتگو کردند. وزیر خارجه بریتانیا در صفحه توییتر خود گفتگوی روز شنبهش با محمد جواد ظریف را سازنده توصیف کرد و نوشت رسیدن به توافق هسته‌ای در صورت وجود اراده لازم ممکن است و از ایران خواست تا این فرصت را از دست ندهد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه به نقل از وزیر امور خارجه ایران گزارش داده بود که مذاکرات وارد جزئیات بحث‌های فنی شده و بر چگونگی رفع تحریم‌ها و تعداد سانتریفیوژها متمرکز است. آقای ظریف از روز جمعه که وارد مونیخ شده با وزیران خارجه آمریکا، آلمان و روسیه از اعضای دیگر گروه 5+1، همچنین یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر امور خارجه عمان نیز دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان آقای ظریف هم روز شنبه با وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه و ویلیام برنز از مذاکره کنندگان هسته‌ای آمریکا در مونیخ دیدار کردند. شورای همکاری خلیج فارس انحلال پارلمان یمن توسط حوثی‌ها و اعلام تشکیل یک شورای ریاست جمهوری توسط آنان را کودتا خواند. خبرگزاری رسمی کویت روز شنبه گزارش داد که این شورا متشکل از عربستان سعودی و کشورهای دیگر عرب حوزه خلیج فارس اقدام حوثی‌ها را تشدید خطرناک تنش و ناپذیرفتنی توصیف کرده و افزوده است این کودتا با روح تکثرگرایی و همزیستی معمول در یمن مغایرت دارد. شورای همکاری خلیج فارس همچنین گفته است این قبضه قدرت تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه و منافع مردم آن به شما می رود. حوثی‌ها روز جمعه با انحلال پارلمان یمن تشکیل یک شورای 5 نفره ریاست جمهوری را اعلام کردند و اقدام خود را برای پر کردن خلای موجود قدرت سیاسی ضروری خواندند. به گزارش خبرگزاری‌ها روز شنبه هزاران تن در چند شهر یمن در اعتراض به اقدامات حوثی‌ها تظاهرات کردند. برای دومین روز پیاپی حملات هوایی نیروهای ائتلاف به شهر رقه در سوریه که در کنترل گروه خلافت اسلامی است ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه در اطلاعیه این نیروی ائتلاف آمده است که در 24 ساعت گذشته تا صبح روز شنبه بیش از 11 حمله هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق در سوریه و 15 بار در عراق حمله انجام شده است. رسانه‌های دولتی اردن نیز از شرکت جنگنده‌های این کشور در حملات روز شنبه خبر دادند بدون آنکه به محل آن اشاره کنند. و در همین ارتباط امارات متحده عربی یک اسکادرون از جنگنده‌های F-16 خود را به اردن فرستاد تا به حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی کمک کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی اردن و خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز به نقل از خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی این خبر را اعلام کردند. اردن و امارات متحده عربی هر دو از اعضای نیروی ائتلاف برای انجام حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی هستند. آرش جان
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با خبرهای مهم و جدید ایران و جهان. اما کوتاه بشنویم در این مجله شبانگاهی شنیدن کدام گزارش ها و گفتگوها را انتظار میکشیم. کنفرانس امنیتی مونیخ در حاشیه تهران کیف. گفتگوهای ظریف ادامه دارد. با هانا کاویانی همراه خواهیم شد و از جدیدترین تحولات در مونیخ خواهیم شنید. بازار تهران چشم انتظار مذاکرات. تاریک و روشن آینده اقتصاد ایران را با فریدون خاوند واکاوی خواهیم کرد.
کمتر کسی تردید داره درباره ضربه بسیار شدیدی که به دلیل تضییقات ناشی از تحریم بر اقتصاد ایران وارد اومده. در مجموع مردم ایران به خاطر این تحریم ها فقیرتر شدند.
حوثی های یمن گامی به جلو. امیرنشین های خلیج فارس نگرانند. در گفتگو با ایلیا جزائری جدیدترین تحولات یمن را بررسی می‌کنیم. یک استراتژی نوین، یک سند جدید. از برنامه دولت آمریکا در حوزه امنیت ملی پرده برداری شد. گزارشی خواهیم شنید در همین ارتباط از نادر صدیقی. و این همه ی آن چیزی نیست که در این مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد. با من همراه باشید. خب نخست از هر چیز سراغ یمن بریم و تحولات یمن با ایلیا جزیری، همکارم در منطقه خلیج فارس. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به مجله شبانگاهی امشب.
آره سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، گویا در چند شهر یمن تظاهراتی علیه حوثی‌ها برگزار شده و به خشونت کشیده شده در مناطقی از یمن. این تظاهرات، اول به ما بگو که این تظاهرات با چه کیفیتی برگزار شده، به لحاظ تعداد کسانی که شرکت کردن و چگونه به خشونت انجامیده؟
آرش، میشه گفت در دو منطقه تظاهرات بسیار پرشور و پرشمار بوده، یکی در صنعا پایتخت یمن و یکی در منطقه تئس. در صنعا شاهد دو تظاهرات بودیم امروز، یکی در میدان اتقی روبروی دانشگاه صنعا، دانشگاه دولتی صنعا، و یکی آن طرفتر از دانشگاه در خیابانهای مرکزی شهر. این تظاهرات بعد از اینکه شعارها تند شد علیه حوثی‌ها، با مقابله حوثی‌ها روبرو شد و حتی گزارش شده که به سمت تظاهر کنندگان گلوله شلیک کردن حوثی‌ها، اما خبری از کشته شدگان یا زخمی شدگان احتمالی این درگیری‌ها هنوز منتشر نشده. چیزی که اکید است، تعدادی از تظاهر کنندگان توسط حوثی‌ها بازداشت شدند و شماری از فعالان سرشناس هم توسط حوثی‌ها رو بوده شده و به مکان نامعلوم منتقل شدند. در تئس هم تقریبا شاید به همین شکل بود و تظاهر کنندگان گفتن که به تحرک خودشون در روزهای آینده ادامه میدن.
از سوی ما امروز حرفای رهبر حوثی‌ها رو هم داشتیم که رئیس جمهوری یمن رو متهم کردش که با استعفای خودش میخواسته که یمن رو به آشوب بکشه. این سخنان چه بازتابی داشته و چه واکنش‌هایی رو در پی؟
آره، صحبت رهبر حوثی‌ها عبدالملک الحوثی خیلی ازش نمیگذره، برای همین زود هست بخوایم ببینیم چه واکنش هایی داشته. آقای عبدالملک حوثی گفته که اون اقدامی که دیروز حوثی‌ها کردن، اون بیانیه که صادر کردن که اسمش رو گذاشتن بیانیه قانونی و در اون پارلمان رو منحل کردن و تشکیل دولت دادن، گفتن این اقدامی بود ناگزیر، به خاطر که دشمنان یمن میخواستن کشور رو وارد آشوب کنن با استعفای عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن. این آشوب میخواستن به گفته آقای عبدالملک حوثی از راه ایجاد خلاء قانونی در کشور ایجاد بشه، و با استعفای رئیس جمهور و استعفای دولت این خلاء قانونی در کشور ایجاد شده و حوثی ها ناچار شدن این دستورالعمل رو صادر کنن و تشکیل دولت بدن، دولتی که در حقیقت کمیته انقلابی نام گرفته به رهبری محمد حوثی، و همچنین تعدادی از مسئولان رو در رأس وزارتخونه های مهم از جمله وزارت دفاع و وزارت کشور قرار دادن و منصوب کردن. عبدالملک حوثی کشورهای همسایه یمن از جمله کشورهای عربی خلیج فارس رو هم خطاب قرار داد و به اونها سعی کرد این تضمین رو بده که حرکتش حرکتی نیست که به ضرر اونها باشه، و تأکید کرد که درهای یمن برای روابط با همه باز است، و بهشون گفت که اگر القاعده بخواد در یمن گسترش پیدا بکنه محل حضورش، این میتونه به سود کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی باشه.
اما در مقابل داشتیم که شورای همکاری خلیج فارس اتفاقات یمن رو کودتای حوثی‌ها توصیف کرده و چندان به این سخنان رهبر حوثی‌ها اعتنایی نکرده و در واقع از نگرانی‌های خودش پرده برداشته. کمی از جزئیات این بیانیه بگو.
درسته، وزرای امور خارجه کشورهای عربی خلیج فارس به هیچ وجه راضی نیستن از اتفاقی که در یمن افتاده. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای که صادر کرده، اون چه که در یمن اتفاق افتاده رو کودتای حوثی‌ها نامیده و اون رو یک اقدام خطرناک توصیف کرده که میخواد همزیستی میان بخش‌های مختلف جامعه یمن رو به هم بریزه. گفته این اقدام، شورای همکاری خلیج فارس گفته این اقدام نه فقط یمن رو به خطر میاندازه، بلکه صلح، ثبات و امنیت در منطقه رو هم به خطر میندازه و باعث افزایش تنش‌های فرقه‌ای و همچنین تنش‌های قومی در منطقه میشه و خواسته که حوثی‌ها هر چه سریع‌تر از این اقدام خودشون دست بکشن و به منطقه خودشون برگردن تا یمن به وضع سابق خودش بازگرده.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب در این بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا با هانا کاویانی همراه بشیم در مونیخ آلمان. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی به مجله شبانگاهی ما.
سپاسگزارم، سلام میکنم به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا.
هانا، فکر میکنم که هنوز دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ در حال جریان یا شاید دقایق پایانیش است. میتونیم جمع‌بندی بدیم از دومین روز و مباحثی که امروز مطرح شده در این کنفرانس؟
بله، در این دقایق مهمانی شامی با که ضیافت شام هر ساله ای هست در مونیخ برگزار میشه و شرکت کنندگان در این ضیافت شام هستند. البته ساعت پایانی شب یک نشست دیگر درباره امنیت سایبری خواهد بود. اما اون چیزی که اگر که بخوایم جمع‌بندی بکنیم، فکر میکنم که مهمترین موضوعی که در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ در دو روز گذشته درباره اون بسیار شنیدیم، موضوع اوکراین بوده. مقامات متعددی در این زمینه صحبت کردند، از جمله انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و پترو پوروشنکو، رهبر اوکراین. اون چیزی که مشخص شده تا الان و ما در سخنرانی‌های متعدد درباره اون شنیدیم این هست که غرب کمی درباره مواجهه با موضوع اوکراین توافق نظر نداره، از این جهت که صدر اعظم آلمان که روزهای گذشته رو در کیف و مسکو سپری کرده، معتقده که راه حل نظامی نمیتونه برای اوکراین در نظر گرفته بشه و معتقده که باید به دیپلماسی فرصت داد. جو بایدن هم بر همین موضوع تاکید کرد، اما گفت که نمیشه اجازه داد که روسیه مرزهای اروپا رو تغییر بده و مردم اوکراین حق دفاع از خود رو دارن و شاید در فکر تقویت نظامی اوکراین هستند. با توجه به اینکه برخی از نمایندگان کنگره آمریکا هم که در اینجا حضور داشتند، از جمله سناتور کورکر، درباره این موضوع اظهاراتی رو مطرح کرد در یکی از نشست‌ها و گفتش که بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا معتقدند که باید کمک نظامی به اوکراین در مواجهه با روسیه کرد.
و اگر بخوایم از کیف و مبحث اوکراین، بحران اوکراین، به ایران منتقل بکنیم، مباحث دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ رو در دومین روز چه تحولاتی با نام و موضوع ایران رقم خورد در این کنفرانس؟
بله، فکر میکنم در حاشیه، چون در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدارهای متعددی انجام میشه، فکر میکنم که در صدر دیدارهایی که بشه گفت موضوعی که بهش پرداخته شده موضوع ایران هست. از روز گذشته محمد جواد ظریف دیدارهای متعددی رو با همتایان خودش چه در کشورهای پنجه به علاوه یک و چه با وزرای خارجه عمان و لبنان داشته، با خانم موگرینی دیدار کرده، دیداری رو با مدیر کل آژانس داشته که در اون آقای امانو تاکید کرده که خواستار سرعت بخشیدن به همکاری‌های ایران آژانس شده. این همکاری‌ها در ماه‌های اخیر کمی از سرعتش کم شده. اون چیزی که درباره مذاکرات هسته‌ای مشخصه اینه که همه طرف‌های مذاکرات در سطوح مختلف در حال تلاش برای پیشبرد این روند هستن، چه از جانب وزیر خارجه ایران که از زمانی که وارد شهر مونیخ شده داره دیدار می‌کنه، چه معاونانش، چه سایر کشورهای پنج به علاوه یک. در حاشیه نشستی غیر رسمی مثل کنفرانس امنیتی مونیخ می‌بینیم که گروه‌های کوچکتر مذاکره کنندگان هم در گوشه و کنار، چه در کافه هتل چه در راهروها، در حال گفتگو در این باره هستند. و اینجا ارزیابی از این وضعیت اینه که هر دو طرف به خوبی میدونن که زمان بسیار کمه. پیشتر صحبتاشون مبنی بر این بوده که تمایلی به تمدید گفتگو نیست و به نظر میاد که همه اراده خودشون رو به کار بستن که در مهلت یک ماه و خورده‌ای باقی مونده به یک توافق سیاسی یا همون توافق بر سر چارچوب اصلی توافق جامع دست پیدا بکنن. وولفگانگ اشنگر رئیس کنفرانس مونیخ در یک مصاحبه قبل از آغاز کنفرانس هم گفته بود که این مذاکرات هسته‌ای مثل یک ماراتون طولانیه که حال دونده ها به دور آخر و سرنوشت‌ساز اون نزدیک شدن و دارن درباره این موضوع تلاش میکنن.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که از مونیخ محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ با ما بود. در بخش‌های دیگر خبری رادیو فردا باز با هانا خواهیم بود و پرونده دومین روز این کنفرانس رو با او خواهیم بست.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وضعیت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 همزمان با دور جدید گفتگوها در مونیخ. در بحث میان سه تحلیلگر مناسبات خارجی ایران، منصور فرهنگ در نیویورک، رسول نفیسی در واشنگتن و رضا تقی‌زاده در گلاسکو.
آینده این مذاکرات بسیار روشن‌تر از چند ماه قبله.
من به طور کلی با خوشبینی آقای نفیسی موافقم.
من متاسفانه نمیتونم خودم رو با خوشبینی‌های جناب نفیسی و جناب فرهنگ شریک ببینم.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها روز یکشنبه در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد و بعد از خبرهای شش بامداد.
خب همزمان با دور جدید مذاکرات غیر رسمی و حاشیه‌ای مقام‌های ایرانی با همتایان اروپایی و آمریکاییشون، گمانه‌زنی درباره دور آتی گفتگوهای هسته ایران و احتمال موفقیت یا شکست اون به خصوص در فضای اقتصادی بالا گرفته. محمد زرقامی همکارم در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، نخست از او پرسیده که محافل اقتصادی ایران چه دورنمایی رو برای این گفتگوها متصور هستن. فریدون خاوند، اقتصاددان:
برای محافل کسب و کار ایران مهمترین پرسش مربوط میشه به آینده تحریم‌هایی که بر اقتصاد کشور سنگینی میکنه. امروز برخلاف گذشته نزدیک کمتر کسی تردید داره درباره ضربه بسیار شدیدی که به دلیل تضییقات ناشی از تحریم بر اقتصاد ایران وارد اومده. در مجموع مردم ایران به خاطر این تحریم‌ها فقیرتر شدند، به طوری که بر پایه ارزیابی بانک جهانی میانگین تولید ناخالص داخلی برای هر ایرانی در فاصله سالهای 2011 تا 2013 از بالای 7000 دلار در سال سقوط کرده به 4800 دلار در سال. مسئله این نیست که ایران با یک یا دو قدرت مشکل داشته باشه. تقریبا تمام اقتصادهایی که در دنیا حرفی برای گفتن دارند، داوطلبانه یا از سر ناچاری، شبکه تنگاتنگی از تضییقات اقتصادی رو به دور ایران کشیدن. در این شرایط آینده اقتصاد ایران چه بخوایم چه نخوایم به سرنوشت این تحریم‌ها گره خورده و ما می‌بینیم که فعالان در همه بازارها به خصوص ارز و سهام گزارش‌های مربوط به چشم‌انداز دور آینده گفتگوهای هسته‌ای ایران رو به شدت زیر نظر دارن.
ولی برخلاف اون چیزی که همیشه به نظر می‌رسه که باید دلنگرانی اصلی محافل اقتصادی و محافل کسب و کار مسئله تحریم های اقتصادی باشه، به نظر میاد که بر اساس نظرسنجی ها و بر اساس اون گزارش هایی که منتشر میشه در مطبوعات داخل ایران، این مسئله دغدغه اصلی امروز محافل کسب و کار نیستش.
آخرین نظرخواهی درباره فضای کسب و کار ایران که به تازگی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده در بهار امسال سال 93 انجام گرفته. بر پایه این نظرخواهی 4 دلنگرانی اصلی برای محافل کسب و کار ایران، یکی مشکل دریافت تسهیلات از بانک هاست، دوم ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید، سوم وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی و چهارم بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه. اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در رده پنجم دلنگرانی ها قرار میگیره، شاید به این دلیل که محافل کسب و کار ایران خواستند عمدتاً بر مسائل داخلی و قابل حل تکیه بکنند و به این نتیجه رسیدند که تحریم ناشی از گزینش بنیادی نظام جمهوری اسلامی در عرصه خارجی است و تغییر این گزینش در اختیار دستگاه اجرایی نیست. محافل کسب و کار نخواستند وارد این خط قرمز بشند.
اما اگر که یک نگاهی داشته باشیم به مسئله سقوط بازار سهام طی یک سال گذشته، آیا میشه ارتباطی پیدا کرد بین سقوط بازار سهام و گفتگوهای هسته‌ای و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران؟
بله، تا اندازه زیادی. سقوط شاخص کل سهام در بورس تهران از دی ماه سال 92 تا امروز از عوامل مختلفی منشأ گرفته که یکی از مهمترین اونها ریسک‌های مرتبط با گفتگوهای هسته‌ای ایران هست. در پژوهشی که به تازگی از طرف شرکت فرابورس ایران منتشر شده نشون داده میشه که گزارش‌های مربوط به پرونده هسته‌ای ایران تأثیر زیادی داشته و داره بر نوسان‌های بازار سهام کشور و این نشون میده که به هر حال فعالان اقتصادی به شدت نگران آینده گفتگوهایی هستند که ایران قراره با گروه پنج به علاوه یک داشته باشه.
فریدون خاوند بوده، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. تا اینجا این مجله شبانگاهی ما گفتیم و شما شنیدید، حال نوبت شماست تا بگویید و ما بشنویم.
آقا ما باید کی رو ببینیم؟ خدا کجا باید داد بزنیم؟ من از خشت شهرستان کازرون و استان فارس زنگ میزنم، نیرو انتظامی و دادگاه داره ماواره و بیش مردم و از رو خونه های مردم و تو خونه مردم جمع میکنه برمیداره، به زور امضا از صاحب خونه میگیره. یعنی خودتون دارید دلیل صدای ما رو پخش میکنید تا مردم بفهمن چه کلمه داره به ما میشه.
آقای صدیقی میفرمایند این در شأن جمهوری اسلامی نیست که وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آمریکا قدم بزنه، این شأن نظام رو میاره پایین. ولی با آقای صدیقی میخواستم بگم ولی شأن نظام رو این نمیاره پایین که سفارتخانه یک کشوری رو حمله کنن بهش، در و پیکرش رو بشکنن، تجهیزاتش رو در به داغون بکنن و یا پرچم کشورهایی رو وسط خیابون آتش بزنند. این شأن نظام رو اتفاقا بالا هم میبره، ولی قدم زدن انسانی و مؤدب با یک وزیر خارجه یک کشور ابرقدرت شأن نظام رو میاره پایین. این رو من به یک بچه 3 ساله بگم از خنده منفجر میشه، چه برسه به آدم عاقل.
اگر در کشور ما ایران هر پیشرفتی و هر دستاوردی هم وجود داشته باشه، این دستاورد جوانان و فرزندان ملت ایرانه و این هیچ ربطی نداره به رژیم جمهوری اسلامی، چرا که ما میبینیم سران اداره کننده رژیم جمهوری اسلامی کسانی هستند همچون آقای آیت الله جنتی که ایشون میگن چه اشکال دارد یک وعده غذا بخوریم. اگر در جامعه سلامت وجود داشته باشه، خب این نتیجه دستاورد این آدم نیست یا این رژیمی که تحت حاکمیت چون این افرادیه این دستاورد ها رو نداشته، چرا که تفکرات اینها در بیان کلام و اون ذات سخنی که بیان میکنن مشخصه.
واقعا متاسفم برای خودمون که یه سری دولت مردی داشتیم در طول تاریخ که فکر میکردن هر بلایی سر ما بیارن میتونن بکنن. اومدن تمام آب دریاچه‌های زیرزمینی و روزمینی ما رو خشک کردن با مدیریت غلطشون. من نمیدونم، یعنی یه دولت پیدا نمیشه که درست حسابی مملکت زرخیز رو اداره کنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امکان دیگه‌ای که همکاران من در رادیو فردا برای شنیدن و گرفتن پیام شما فراهم کردن استفاده از وایبر و واتساپ که 0420-725-970-30 شماره ای هست که شما میتونید پیام ها و نظراتتون رو از طریق وایبر یا واتساپ به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. در واشنگتن دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با انتشار سند جدیدی در زمینه استراتژی نوین امنیت ملی این کشور بر سیاست دفاعی قدرتمند و ادامه رهبری در مبارزه علیه تروریسم بین الملل و به ویژه مقابله با گروه حکومت اسلامی تاکید کرده. این سند با این حال اضافه کرده که در مبارزه با تروریسم دیگران نیز باید مشارکت داشته باشند. بیشتر بشنویم در همین ارتباط از نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن.
سند مربوط به استراتژی نوین امنیت ملی آمریکا میگوید که ایالات متحده اگرچه توانمندترین قدرت جهان است، ولی در موضوع درگیری در بحران‌های گوناگون همواره باید از وسوسه واکنش بزرگ پرهیز کند. در این سند که روز جمعه از سوی مشاور شورای امنیت ملی اوباما انتشار یافت، همچنین تأکید شده که عملکرد ایالات متحده از موضع قدرت است و اگرچه هم بار قدرتمند باقی خواهد ماند، ولی منابع آن نیز نامحدود نیست و در جهان پیچیده کنونی بسیاری از دشواری‌های امنیتی نمی‌توانند به آسانی و با شتاب برطرف شوند. سند 35 صفحه‌ای استراتژی همه جانبه امنیت ملی آمریکا گستره دامنه‌داری از تقویت امنیت داخلی این کشور تا پیکار با تهدیدهای مداوم تروریسم در نقاط دیگر را در بر می‌گیرد و بر جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه با بیماری‌ها و از آن جمله بیماری ایبولا و مقابله با دگرگونی‌های خطرناک جوی تأکید دارد. سوزان رایس، رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید، ضمن برشمردن جزئیات سند جدید در مورد خاورمیانه گفت: منطقه شرق میانه اگرچه با چالش‌های فراوانی روبروست، ولی ایالات متحده این منطقه را همچنان محلی برای رویش دموکراسی تلقی می‌کند. خانم رایس که در انستیتوی بروکین سخن می‌گفت، اظهار داشت که استراتژی ضد تروریسم آمریکا همچنان در افغانستان کارساز است. او افزود که در افغانستان سیاست ایالات متحده اکنون بر پشتیبانی از یک کشور مستقل و با ثبات تمرکز دارد که در آن تروریست‌های القاعده مأمن امنی نخواهند یافت و فشار بر آنها مداوم خواهد بود. مشاور امور امنیت ملی آقای اوباما بخش مهمی از سخنرانی خود را در تشریح سند استراتژی نوین امنیت ملی آمریکا به روسیه و به گفته او تجاوز روس‌ها به اوکراین اختصاص داد. خانم رئیس گفت بدون آمریکا روسیه هیچ نوع هزینه‌ای را در برابر اقدامات خود در اوکراین متحمل نمی‌شد، ولی اکنون با سقوط آزاد ارزش روبل، پول ملی روسیه، کرملین بهای سنگینی برای تخطی خود می‌پردازد. سوزان رایس گفت تجاوز روسیه علیه اوکراین فجیع و مرگبار و توهین به حقوق پایدار و هنجارهای بین المللی است. آمریکا همگام با متحدان اروپاییش ائتلافی برای اعمال تحریم‌های سنگین سیاسی اقتصادی علیه روسیه به وجود آورده که درست در جهت مخالف اشغال بدون هزینه گرجستان است. سوزان رایس تأکید کرد که فشارها بر روسیه ادامه خواهد یافت مگر آنکه این دولت قاطعانه تغییر روش بدهد. سند استراتژی نوین امنیت ملی آمریکا به هنگام انتشار یافتی که در واشنگتن بحث‌های دامنه‌داری در زمینه کمک‌های تسلیحاتی این کشور به اوکراین در گرفته است و تقاضای اوباما از کنگره برای صدور مجوز نظامی و مالی جهت مبارزه با گروه خلافت اسلامی هم به بحث گذاشته شده است. برخی از اعضای ارشد کنگره از لزوم کمک‌های نظامی به اوکراین سخن می‌گویند و جان بینر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفته است که او از اعطای مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه گروه موسوم به داعش پشتیبانی می‌کند، ولی این بر عهده رئیس جمهوری است که ضرورت چنین جنگی را برای ملت آمریکا توضیح بدهد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا هم که تا تایید اشتون کارتر جانشینش در سنای این کشور در پست خود باقی است، در نشست اندیشکده بروکینگز گفت که سند استراتژی نوین امنیت ملی چالش‌هایی را که در برابر آمریکا قرار دارد و نیز فرصت‌های استراتژیک را روشن می‌سازد. از نکات مهم دیگر این سند تأکید آن بر ادامه فشار بر دولت‌هایی خواهد بود که حقوق بشر را نقض می‌کنند و ارزش‌های انسانی را که آمریکا بر آنها تکیه دارد نادیده می‌گیرند.
با شنیدن این گزارش نادر صدیقی به پایان مجله شبانگاهی امشب رسیدیم. برای دیدن، شنیدن و خواندن بیش از اینها که تقدیمتون کردیم، سری به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بزنید. از اینکه تا پایان این مجله شبانگاهی من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم.